بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. انشاءالله کتاب رجال کشی که اسم صحیح کتاب اختیار و معرفت الرجال، اختیار و معرفت الرجال، کتاب مرحوم کشی اسمش معرفت الرجال بوده، معرفت الرجال، رجال کشی اسمش چی بوده؟ معرفت الرجال. این کتاب به دست ما نرسیده، دست شیخ طوسی بوده. شیخ طوسی آمده از اون کتاب بخشهایی رو گلچین کرده، جدا کرده، با چه مبنایی معلوم نیست چرا این کارو کرده و چه اون کتاب اصلی چی بوده، چرا این کارو کرده، رو چه حسابی این کارو کرده نمیدونیم. بالاخره اون چیزی کرده اختیار و معرفت الرجاله، یعنی اختیار کردن شیخ طوسی از کتاب معرفت الرجال کشی. معروف این کتاب به رجال کشیه. شیخ طوسی در حقیقت اینو انجام دادن که شیخ طوسی متولد 385 و متوفای 460 هستن. کشی هم تقریبا همون دوره، یک پله عقبتر، یک پله عقبتر. تاریخ وفات کشی رو، مرحوم کشی رو نوشتن نیمه اول قرن 4، یعنی دقیقش معلوم نیست، همون 400 و 300 و مثلا 50، 360، 340، 330، تو این زمان ها از دنیا، تقریبا 100 سال جلوتر از شیخ طوسی، قبل از شیخ طوسی. خب حالا مثلا با ما نمونه نجاشی کی بوده؟ تاریخ تولد و تاریخ وفات مرحوم نجاشی، تاریخ وفات 450، یعنی دقیقا هم دوره شیخ طوسیه. پس کشی جلوتر از اونها هست. کشی اگه وفاتش رو بگیریم 300 و مثلا 30 فرضاً 330 و 70 سال براش عمر حساب بکنیم به طور طبیعی، میشه متولد 260 70، درسته؟ پس بنابراین تقریبا با کلینی هم دوره است. منتها کلینی در ری بوده و در آخر عمرش هم آمد در بغداد، اون طرف آمد، ایشون در کش بوده. کش کجای؟ کش میشه ازبکستان امروزی، یکی از شهرهای ازبکستان امروزیه. یعنی مرو که همین، فرض کنید توس و نیشابور و مشهد و این طرفا، اینجا یک حوزه حدیثی بوده و علم، حوزه علمیه بوده، حالا شیعه و سنیشو کار نداریم، هر دوش بوده، هم در قم بوده، هم در سامرا بوده، هم در کوفه بوده، هم در مدینه بوده. سامراش حالا مطمئن نیستم، ولی در چرا در بغداد، در کوفه، در مدینه، در قم، در همین توس، مرو و در همون کش، اون طرف بخارا و اون طرفا حوزه های حدیثی و علمیه قوی بوده که از اینها باقی مونده. خب بگذاریم. در طی جلسات کوتاه، یعنی جلسات حدود 20 دقیقه‌ای، یک ربع 20 دقیقه‌ای، می‌خوایم مرور کنیم این کتابو. همه احادیثشو نخواهیم خواند، به تمام افراد نخواهیم پرداخت، چون غرض ما از پرداختن به این کتاب توجه کردن و به دست آوردن و آشنا شدن با مفاهیم حدیثی هست که مربوط به شناخت اشخاص هست. یک شخصیت هایی به یک مقاماتی رسیدن، ائمه از اونها یک تجلیل هایی کردن، اونا رو ما میخوایم به دست بیاریم. میخوایم مقامات شیعه به صورت خاص، یعنی این فرد اون فرد، نه مقامات کلی که شیعیان چنینن شیعیان چنانن، نه سلمان کی بوده، ابوذر کی بوده، عمار کی بوده، در حد رجال کشی، ولی هر کدوم از این افراد میشه بیشتر بهش پرداخت. پس هر گزینه ای که این تو آمده رو ما نخواهیم پرداخت بهش. مثال میزنم، مثلا ما روی فی بنی رباط، خب حدیث نداره زیلش. مثلا منخل ابن جمیل، مثلا فرض کنید در موردش حدیث نداره احتمالا. بعضی از این اصلا حدیثی پیرامونش نداره، یا نظر خود مرحوم کشی پیرامونش آمده. ما اینا رو نمیخوایم بگیم، ما میخوایم احادیثی که ائمه در فضیلت اشخاص یا در مذمت بعضی از اشخاص مطرح کردن، اونها رو میخوایم بررسی کنیم. بنابراین به سرعت انشالله عبور خواهیم کرد. کتاب تقریبا با این کتابی که جلوی من هست 570 صفحه کل کتاب هست. گمان من اینه که انشالله در طول 100 الی 150 جلسه نهایتا این کتاب به راحتی خونده خواهد شد. انشالله نکات اصلیش، انشاءالله که خدا توفیق بده، بتونیم یک دور کامل بخونیم این کتاب رو. خب حدیث اول و بخش اول این کتاب رو در حقیقت، چون این کتاب عنوان بندی خاصی نداره، الان یعنی خود مرحوم کشی بوده داشته یا نداشته، بالاخره شیخ طوسی عنوان نزدن، الان ما 11 حدیث اول رو می‌خوایم امروز بخونیم تا اول عنوان سلمان فارسی. 11 حدیث اول مربوط به اشخاص نیست، مربوط به قواعد کلی است. حالا می‌خونیم می‌بینیم. حدیث اول از حذیفه ابن منصور از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روایاتهم عنا. جایگاه، منزلت، ارزش افراد، ارزش مردهایی از ما اهل بیت را، یعنی شیعیان ما رو، اصحاب ما رو که منصوب ما هستن، میخواید ارزششون رو بدونید چقدر ارزش دارن، به اندازه مقدار روایتگریشون از ما بشناسید. ببین چقدر کارهاش، رفتارش، گفتارش، علمش ماخوذ از ماست و اون چی که منتشر میکنه باز منصوب به ماست، از ماست. بر این اساس افراد رو بشناسید. خب اینا دیگه هر کدوم توضیحات داره، مشخصه، نمیخوام وارد بشیم. بنامون به شرح و تفصیل گویی و ورود به دقایق نیست. حدیث دوم، باز حضرت صادق علیه السلام فرمود اعرفوا منازل شیعتنا، جایگاه شیعیان ما را بشناسید، به قدر ما یحسنون من روایاتهم عنا، به اندازه اون روایاتی از ما که احسان میکنند، یعنی نیکو حدیث میکنند. در حقیقت اینجا احسان با حی جیمی و سین به معنای خوب فهمی روایت و خوب منتشر کردنشه و خوب عمل کردن بهش. حسن در روایت، حسن در روایت نه که صداش زیبا باشه، مثال خوب بتونه کنارش بزنه، مثلا بلیغ باشه، خطیب باشه، نه، خوب روایت رو بفهمه. کیفیت، حسن اول به کیفیت میخوره نه به کمیت. حضرت فرمود فانا لا نعد الفقیه منهم فقیها، چون ما اهل بیت از شیعیانمون کسی رو فقیه به حساب نمیاریم، حتی یکون محدثا، مگر اینکه محدث باشد، اهل حدیث باشه، بیان حدیث بکنه. گفتم آقا مؤمن محدث می شود؟ حضرت فرمود بله، یکون و مفهما، حدیث را می فهمد و حدیث می کند، یعنی درایت و روایت دارد. ولی مفهم و محدث، کسی هم که مفهم هست محدث است، محدث نه محدث. کسی که مفهم است یعنی فهمی فهمد، اهل فهم است، این بعد حدیث رو میتونه درست بیان کنه. این یک معنای حدیث بود، میشم محدث خواند حدیث رو. محدث هم داریم تو روایت، داریم مؤمن ملهمه، محدثه، یعنی چی؟ ولی اینجا بیشتر به محدث میخوره، این حدیث به محدث میخوره، ولی محدث هم میشه خوند. حضرت ما فقیه رو فقیه به حساب نمیار، مگه اینکه محدث باشه. محدث صفت اهل بیت و صفت حضرت زهراست، لذا راوی برش سؤال پیش آمد او یکون المؤمن محدثا، مگه مؤمن هم میشه محدث بشه؟ یعنی کسی در گوشش، به قول من مثلا ملکی چیزی در گوشش حدیث رو بهش بفهمونه، یعنی ارتباطای غیبی داشته باشه. مؤمن مگه به این مقام میرسه؟ حضرت فرمود یکون مفهم، و بله فهم بهش تزریق میشه، فهم بهش میفهمه حدیث رو. ول مفهم و محدث، جنس محدث بودن شیعه مثل جنس محدث بودن امیرالمومنین نیست، مثل جنس محدث بودن من امام صادق، محدث بودن حضرت زهرا اینطور نیست، ولی فهم بهش، نور فهم بهش داده میشه، پمپاژ میشه بهش. محدث هم میشه خون، هر دو جورش میشه خون، هر دوش هم درسته. محدث به چه اعتبار درسته؟ به این اعتبار که راوی برایش سوال پیش اومد. مؤمن میشه محدث بشه؟ خب مؤمن اگه محدث باشه که چیز سوال نداره که راوی بپرسه. راوی سوال کرد از حضرت دیگه، او یکون المؤمن محدثا، مؤمن مگه محدث میشه؟ بله میشه، سوال نداشت که. ولی سوال وقتی که امام فرموده باشن و مؤمن محدثه، اگر محدث باشد فقیه است، بعد میگه مگه مؤمن محدث میشه؟ من مثلا ما فکر میگه محدث فقط برای شما اهل بیت، دو تاش قرینه داره، دو تاش هم درسته، هر دوش درست. حدیث سوم، امام صادق علیه السلام اعرفوا منازل الناس منا على قدر روایاتهم عنا، شبیه همون حدیث اول بود. حدیث چهارم حدیث خیلی مهمیه، خیلی مهمیه. میگه به امام کاظم علیه السلام علی ابن سوید سائی نامه ای نوشت، یا نامه ای نوشته بود پاسخ خواست، یا حضرت ابتداءن در زندان بودن. میگه و هو فی السجن، امام در زندان بودن، برای من نامه ای نوشتن. حالا این درخواست کرده بوده، سوالی کرده بوده یا نه معلوم نیست، بالاخره حضرت براش نوشتن، ظاهرا سوالی کرده بوده، چون اول نامه حضرت فرموده و اما ما ذکرت یا علی، و اما آنچه تو ذکر کردی ای علی ابن سوید، چی ذکر کردی؟ ممن تأخذ و معالم دینک، اعتقادات دینی تو از چه کسی بگیری؟ سوال کرده، شما زندان هستید، من دینم از چه کسی اخذ کنم؟ حضرت فرمود که اول جنبه تبری رو فرمود، لا تأخذن معالم دینه که ان غیر شیعتنا، معالم دینت رو از غیر شیعیان ما نگیر، از ابن عربی نگیر، از هر کی سنی، از مولوی شمس، هر کی، حد اقلش اینه که مشکوکن، خیلی هم مشکوکن، چرا میری اعتقادات تو از اونا میگیری؟ لا تأخذن، نگیری اعتقادات تو از غیر شیعیان ما. چرا؟ فهمت فانک ان تعدیتهم، تو اگر از شیعیان ما عبور کنی برای اخذ اعتقادات، بری سراغ غیر شیعه، اخذت دینک عن الخائنین، دینت رو از خائنین گرفتی. مگه چه خیانتی کردن؟ فرمود الذين خانوا الله و رسوله، به خدا خیانت کردن، به رسول خدا خیانت کردن، و خانوا اماناته، اماناتی که خدا و رسول گذاشته بودن بین مردم که اهل بیت بودن، به اینا خیانت کردن. انهم اؤتمنوا على کتاب الله جل و علا فحرفوه و بدلوه، اینها امین دانسته شدن بر کتاب خدا، اما کتاب خدا رو تحریف کردن و عوض کردن. حالا این تحریف لفظی یا تحریف معنوی، اون بحثای بعضی همین دلیل آوردن برای اینکه قرآن الفاظش عوض شده، یعنی کم شده از قرآن. حالا ما اون کار نداریم، بیشتر رو تحریف معنایی معنا کردن فقها. کتاب خدا بهشون داده شد، تفسیر به رأی کردن، آیات رو جابجا کردن، سوره ها رو جابجا کردن، نظم های آیات که کنار هم اگه می بود مردم خیلی چیزایی بیشتر میفهمیدن و جابجا کردن، این جور تحریف ها. بعد حضرت فرمود فعلیهم لعنت الله و لعنت رسوله و لعنت ملائکته و لعنت آبائی الکرام البرره و لعنتی و لعنت شیعتی الی یوم القیامه. صدر حدیث چی بود؟ معالم دینم از کی بگیرم؟ حضرت فرمود از غیر شیعه نگیری ها. چرا؟ آخر حدیث بیایم، حالا بیایم آخر حدیث، چون لعنت خدا، لعنت رسول، لعنت ما اهل بیت، پدران کرام برره من، و لعنت من و لعنت شیعیان من الی یوم القیامه بر غیر شیعه، یعنی بر علمای غیر شیعه، دینتو نری از اونا بگیری. روایت به این مهم. حدیث پنجم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است یحمل هازت دین، حمل می کند این دین را. خیلی حدیث عجیبیه و خیلی عظیمه، به شکلهای مختلفی هم نقل شده. حمل می کند این دین را، فی کل قرنن عدولن، در هر قرنی، قرن نه یعنی لزومن 100 سال، ممکنه 300 سال، 200 سال، 70 سال، 50 سال، 100 سال، 120 سال، قرن یعنی بازه زمانی سالهای زیاد، بیش از 30 40 50 سال، در هر قرنی حمل می کند این دین را عادلانی، انسانهای عادلی، عدول جمع عادله. کار این عدول چی هست؟ ینفون عنه، نفی می کنند از این دین تأویل المبتلین، تأویل انسانهای اهل باطل را، و تحریف الغالین یا غالین، هر دوش میشه خون، تحریف کردن انسانهای غلف کننده را، و انتحال الجاهلین، انتصاب انسانهای جاهل به دین. این عالم دینه، جاهله، میگه عالم دینه، خودشو جای عالم جا زده. یه عده‌ای هستن دست اینو رو میکنن، میگه آقا این جاهله، گولشو نخور. اون عدول، عدول این جاهلین رو برای مردم واضح میکنن، غالین رو برای مردم واضح میکنن، تعویل مبتلین رو برای مردم واضح میکنن، اینا حجت خدا هستن عملا به یک معنایی. بعد حضرت فرمود کما ینفل کیر خبس الحدید، این در لغت فارسی خب کلمه خوبی نیست، معمولا دیدم گاهی بعضی اساتید میخونن، خب این نمیخونن دیگه، این کلمه رو اشکالن، کلمه عربیه. این یعنی که سنباده، همونطور که سنباده خبس حدید یعنی اون زنگارهای روی آهن رو تمیز میکنه، این عدول اینطور دین زنگار گرفته به وسیله مبتلین یا به وسیله جاهلین یا به وسیله غالین که آمدن دور دین کثافت چسبوندن، به دین کج کردن، دین رو صاف کردن، کج کردن، بالاخره زنگ زده کردن، بدنما کردن، تحریف کردن، جرم کثیفی روش گرفته، اینا میان اینا تمیز میکنن، میگن آقا خالص دین اینه، این مخلوطشه، اینجا با فلان باطل قاطی شده، اینجا با فلان مطلب اشتباه شده، مثلا اینا کارشون اینه، این شیعیانی که در این دوره ها هستن. حدیث ششم از زید شهام از امام باقر علیه السلام، زیل این آیه شریفه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامش نگاه بکند. با دقت کنه به تمامش. آره آیه قرآنه. حضرت فرمود اینجا مراد از تمام علمه، نه اینکه تمام ظاهری نیست، یعنی باطنش تعویلش علمه. باید به علمش نگاه کنه. چجوری نگاه کنه؟ علمی که میخواد اخذ کنه و اعتقاد کنه باید نگاه کنه امن یأخذه، از چه کسی داره میگیره. برگردیم به دو حدیث قبل، لا تأخذن معال مدینه که عن غیر شیعتنا، برای گرفتن دین سراغ شیعه برو، برو پیداش کن ببین عالم فلان چیه، جز این عدول نافین عدول هست یا نیست. نمیدونم صائنا لدینه حافظن لدینه صائنا لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعا لامر مولا و صفاتی که برای علمای حقه آمده که خودش یک بحث خیلی خوبیه. این صفات رو برو ببین داره. اگر چنین صفاتی را دارد، تو حالا نگاه کن به این فرد، اگه این صفات داره حالا بگیر. یعنی نگاه کن به تعامت، یعنی نگاه کن به ظرف تعامت، به سازنده تعامت. ببین علم رو داری از چه کسی میگیری. یعنی فرد موضوعیت هم دارد، اگرچه که در جای دیگری فرمودن نگاه به گوینده نکن، نگاه به مطلب بکن. این برای کسی که میزان داره. من میزان دارم، میتونم تشخیص بدم، کاری ندارم، طلاشناس هستم، دهن سگ باشه میگیرم، توی معدن طلا باشه میگیرم، در مغازه طلا فروشی هم باشه میگیرم، چون من طلاشناسم. اما کسی که طلاشناس نیست، نقره شناس نیست، الماس شناس نیست، این فرد باید نگاه کنه اول مطمئن بشه این آقا کلاهبردار نباشه، واقعا طلا داره به من میفروشه، ولو اینکه من نمیتونم تشخیص بدم که این طلا یا بدل طلاست. حالا ازش بگیر. میخوای به تمامت نگاه کنی، به اون کسی که داره تمامت میده نگاه کن. پس در یک فضا گوینده مهمه که چه کسیه، و در یک فضا گوینده مهم نیست، جایی که ما خودمون مطلب رو کلیتشو و خطوط قرمزشو داشته باشیم. حدیث هفتم، خیلی هر کدوم از اینا خب قواعدی داریم میبینیم که مطالب مهمیه، ولی ما سریعتر میخوایم رد بشیم که عبور کنیم. حدیث هفتم، باز ابوالحسن احمد ابن حاتم ابن ماهوی میگه من نوشتم به امام هادی علیه السلام، امام هادی هم سامرا شبیه امام کاظم دیگه، در زندان و یعنی حبس و اینا، اسأله عمن آخذ و معالم دینی، از چه کسی بگیرم معالم دینم رو. میگه اتفاقا برادرش هم همینو نوشته بود، یعنی دو تا نامه از دو تا برادر به امام که آما معالم دینمون از کی بگیریم، شما تو سامرا هستین و در حبس، اصلا نمیشه رفت و آمدی کرد، اعتقاداتمون از چه کسی بگیریم. حضرت فکتب الیه ما، به هر دوتاشون نوشت، در یک نامه به هر دو ما، فهمت و ما ذکرت و ما، فهمیدم اون چی که ذکر کردید و فسمدا یا فعتمدا، دو جور نسخه داره، فرقی نمی کنه، هر دوش خوبه. فسمدا و فعتمدا هر دو یعنی اعتماد کنید، پناه ببرید، تکیه کنید، فی دینکما یعنی در معالم دینتون اعتماد کنید. به چه کسی؟ علا کل مسنن فی حبنا، هر کسی که در حب ما مسن است، یعنی امتحان پس داده در محبت ما. حالا سن ظاهری بگیریم به یک معنا درسته، سن معنوی و حقیقی هم بگیریم به یک معنا درسته. یعنی ممکنه مثل اون جوانی که از پیغمبر سوال کرد در کتاب ایمان و کفر، ممکنه سنش کمه اما مسن در حب حساب میشین، عبور کرده. بله این در معنویت علمش خیلی بود. محمد ابن ابیبکر اما مسن حساب میشه، هشام ابن حکم اما مسن فی حبه، میتونی ازی بگیری. و کل کثیر القدم فی امرنا، میبینی کثیر القدم در امر ماست. حالا باز کثیره، یعنی این که کثیر القدم مشخص دیگه، قدم من را بر صراط نلغزن، نه لزوما این قدم، ثبات قدم در مسیر امام حسین من بده، نه این قدم، یعنی منشش، روشش، منهجش کثیر در امر ماست. شب و روز سرش تو حدیث و آیه و فهم مطلب دین و مطلب تشیع، اینطور خالص آدم اینطور پیدا کردی بهش اعتماد کن. چرا؟ فانهم کافوکما ان شاء الله تعالی، ان شاء الله چنین افراد شما رو کفایت میکنن. یعنی اگرچه من امام نیستم، به من دسترسی نداری، اما افرادی هستن که کفایت میکنن شما رو. خیلی مطلب داره اینها، واقعا مطالب عظیمیه. حدیث بعدی، حالا چطور شده یه دفعه این حدیث رو ایشون اینجا آورده دیگه ما نمیدونیم، کاری به این چیزا هم نداریم، میخوام کتابو بخونیم بریم جلو، این وقت صرف نمیکنیم سر این مسائل. از ابل جارود میگه به اسبغ ابن نباته گفتم، گفتم که ما کان منزلت حاضر رجل فیکم، منزلت علی ابن ابی طالب، جایگاه علی ابن ابی طالب در بین شما چیست؟ گفت ما ادری ما تقول، من نمیدونم تو چی میگی، الا اینکه بدون شمشیرهای ما بر گردنهای ما بود، هر کس اشاره میکرد به سمت علی ابن ابی طالب ما میزدیمش، گردنشو میزدیم. یعنی ملاک همه دین ما علی ابن ابی طالب بود، فقط ملاک اون دفاع از علی ابن ابی طالب و حمایت از امیرالمومنین بود. و کان یقول، اسبغ میگه، میگه امیرالمومنین به ما میفرمود تشرتو، شرط بذارید، تعهد بدید، شرط کنید. فوالله مشتراتکم لذهب ولا فضه، به خدا سوگند شرط بر طلا و نقره نه، تعهد بر طلا و نقره و دنیا نه، بر محور دنیا شرط نبندید. و مشتراتکم الا للموت، شرط بذارید که تا پای مرگ پای این راه وایستید، نه تا رسیدن به طلا، تا رسیدن به نقره، تا رسیدن به پست و مقام، نه تا مرگ پای این راه وایستید. امیرالمومنین به ما میفرمود، بعد حضرت میفرمود، خیلی این جمله عظیمه، خیلی دقت کنید، از مطالب نفیس و ناب، حتی مطالب نفیس و ناب تو کتاب رجال کشی زیاده، چون کم گفته میشه این مطالب، زیاد به گوش انسان نخورده است. یکیش این تعبیره، این امیرالمومنین میفرمود، اسبق اسبق داره میگه امیرالمومنین به من میفرمود، به ما میفرمود، ان قوما من قبلكم من بنی اسرائیل، گروهی قبل از شما در بنی اسرائیل بودند، تشارتوا بینهم، همینطور مثل که مثل شرط دیگه، من علی ابن ابی طالب دارم به شما میگم بذارید در دفاع از من، اونا هم با هم دیگه شرط کردن در دفاع از مثلا پیغمبرشون که تا مرگ مثلا وایستن بر محور حضرت موسی مثلا محکم وایستن. فما مات احد منهم حتی کان نبی قومهی او نبی قریتهی او نبی نفسه، انقدر پای این شرط ایستادن و انقدر در این راه مجاهدت کردن تا یا به پیغمبری رسید، پیغمبر قوم، یا پیغمبر قریه و روستای خودش، یعنی درجه کمتری از پیغمبری، و یا پیغمبر خودش، یعنی خودش بهش وحی میشد دیگه، پیغمبر غیر مرسل، یعنی به مقام نبوت میرسیدن. اینقدر یعنی این شرط گذاری رشدتون میده، یعنی تمام چیز منظور حدیث اینه، اصل مطلب این حدیث گفتم جایی نیست به این تعبیر، خیلی خاصه. تو اگر بناتو بذاری به 14 معصوم و تا پای مرگ تو این راه بری، این بیشترین چیزی که تو رو به بالاترین مقامات میرسونه. حضرت اینو میخواد بگه، میگه اونا در بنی اسرائیل بر حضرت موسی شرط کردن، به پیغمبری رسیدن، شما هم بر من علی ابن ابی طالب شرط کنید تا مرگ پای من وایستید، تا هر شرایطی، هر بلایی بشه نشه، هر چی بشه پای من بایستید. خب بعد حضرت فرمود و انکم لب منزلته، شما هم به منزله همونا هستید، در همون جایگاهید، غیر انکم لستم به انبیا، فقط شما نبی نیستید، مقام نبوت ندارید، ولی تا اون درجه ها میتونید بالا برید اگر این شرط رو بذارید و وایستید. حالا خلاصش در زمان الان میشه امام زمان، میشه دین، اون چی که از دین فهمیدی اونو پاش وایستی، هر جوری شده در هر شرایطی استقامت کنی میرسی. حدیث نهم، بشر ابن عمر همدانی میگه امیرالمومنین از کنار ما رد میشد، فرمود اکتتبوا فی هذه الشرطه، در این شرطه، در این گروهی که شرط قرار با هم بذارن تعهد بدن، برید نامتون رو بنویسید، خودتون رو عضو کنید، اکتتبو، برید نام نویسی کنید، در این گروه عضو بشید. فوالله لا غنا بعدهم الا شرطتون نار، اگر جز اینها نباشید شرطه ای نار خواهید بود، یعنی من علی بهشتم، اون طرف دیگه معاویه و غیرون جهنم، یا باید این طرف جان بدید یا آن طرف جان بدید، مخصوصا در اون زمان اینطور بوده دیگه، وس حد وسط تقریبا نداشته، یا جهنمی میشد یا بهشتی، باز مستضعف باشن اینا، عمده کسایی که در جریان بودن اینطور نبوده. فرمود الا من عمل به مثل اعماله، مگر کسانی که به مثل اعمال اونا عمل کنند، یعنی اگرم نرفتید نام نویسی در شرطه ها بکنید، در شرطه دوستان من، حداقل مثل اونا عمل کنید و الا جهنمی خواهید بود، راه بهش یک دونه. و حدیث دهم میگه روایت شده از امیرالمومنین که به عبدالله ابن یحیی حضرمی روز جمل فرمود بشارت باد بر تو ای ابن یحیی، چرا که تو و پدرت من شرطت الخمیس حقن، حقن شما از شرطت الخمیسید، یعنی از همین گروهی که بیرون از خمیس لشکریان امیرالمومنین، لشکریان امیرالمومنین خمیسن، یعنی پنج، هر لشکری پنج جا داشته، سمت راست، سمت چپ، جلو، عقب، قلب لشکر، این لشکرن، اینا پیمان جنگی دارن، یک شرطت الخمیس هست، افرادی که با همدیگه شرط کردن، عهد کردن، میشن گروه ششم، که هر کجای از این پنج منطقه دوچار ضعف بشه، اینا بیان ضعف رو پر کنن به خاطر دفاع از امیرالمومنین، ولو بمیرن، ولو هر کار بشه. حضرت به ابن یحیی فرمود بشارت باد که تو و پدرت از شرطت الخمیس هستید حقاً، یعنی مهر تایید زدن که من تو رو قبول دارم به عنوان این مطلب. لقد اخبرنی رسول الله به اسم که و اسم ابیک فی شرطت الخمیس، پیغمبر به من خبر داده بود که تو و پدرت به اسم خبر داده بود شما جز شرطت الخمیس هستید. بعد فرمود والله سماکم شرطت الخمیس علی لسان نبیه. اینم که میگم پیغمبر به من خبر داد، چون خدا به زبان پیغمبر شما را شرطت الخمیس نامیده، اسم شما خدا قرار داده. این کلمه شرطت الخمیس خدایی است، خدا قرار داده به زبان پیغمبر و شما هم جزش هست. خب خیلی مقام بالاییه. بعد گفته که ذکر شده، حالا معلوم نیست کلام کشی یا کلام شیخ طوسی، حالا مال کشی باشه، ذکر شده که شرطت الخمیس 6000 یا 5000 نفر بودن. این ظاهرا اشتباهه، ظاهرا این خود اون خمیس، آره انقدر نبودن. حالا الان حدیث بعدی رو میخونیم میبینید، حدیث بعدی الان بخونیم معلوم میشه این یا خود اون لشگریان امیرمومنین کلا 5-6000 تا بودن، یا شرطت الخمیس به معنای متعارف، معنای متعارفی داشته، نه اون مقاماتی که الان خوندیم. حالا حدیث 11 اون بخونیم معلوم میشه. ابو خالد کابلی از امام باقر علیه السلام روایت میکنه، حضرت فرمود علی ابن ابی طالب نزد شما در عراق بود، با دشمنانش میجنگید و اصحاب علی با علی بودند، در حالی که 50 نفر که او را به حق معرفت یعنی امامت او قائل باشند نداشت. 50 نفر نبودن که علی را امام بدانند. یکی میگه شیعیان کوفه، شیعیان کوفه، شیعه نبودن، محب بودن، عهد بسته بودن، پیمان جنگی بسته بودن، دنبال رفع نیازهای خودشون بودن، گفتن علی بهتر از بقیه است. ولی 50 نفر نبودن که او رو امام بدانن، معصوم بدونن، حرفش رو حق بدونن. اینجا قربت داشته امیرالمومنین علیه السلام. الان رسیدیم سر مدخل سلمان فارسی که انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.